انجام داد. پادشاه از دست او بسیار عصبانی شد و دستور داد که او را در چاه زندانی کند. مرد نابکار را در چاه زندانی کردند. او در آن چاه تاریک سزای آزارهای خود را می دید. هر روز مقدار کمی آب و غذا برای او در سبد می گذاشتند و با طناب به داخل چاه می فرستادند و او دور از خانواده و همه مردم در تنهایی به سر می برد. در یکی از همان روزها که آن مرد نابکار در عمق چاه تاریک نشسته بود و به گذشته های خود می اندیشید، ناگهان سنگی از بالا آمد و بر سر او خورد. خون از سر و صورتش جاری شد. در تاریکی چاه دستهایش را بر زمین مالید و سنگ را پیدا کرد. سرش را بلند کرد و فریاد زد: ای کسی که سنگ بر سرم زدی، کیستی و چرا مرا سنگ زدی؟ از بالا صدای آمد گفت: من درویش بیچاره و بیازارم. در عمرم آزارم به یک مورچه هم نرسیده است. مردم آزار با تعجب پرسید: تو که آزارت به مورچه‌ای هم نرسیده است، پس چرا سنگ بر سر من زدی؟ درویش گفت: این همون سنگ است که در فلان تاریخ بر سر من زدی. آن مرد با تعجب گفت: سنگ؟ کدام سنگ؟ یادم نمی آید. درویش گفت: ولی من خوب یادم می آید و به یاد تو نیز می آورم. درویش داستان آن روز را برای مردم آزار یادآوری کرد. آن مرد گفت: آری یادم آمد، کاملا یادم آمد، ولی بگو ببینم در این ایام کجا بودی؟ درویش گفت: از جاه و مقام تو می ترسیدم، اما اکنون که تو را در چاه می بینم فرصت را غنیمت می دانم و انتقام آن ظلم را از تو می گیرم. بله دوستان، داستان جالبی بود از کتاب ارزشمند گلستان سعدی که تقدیم حضورتان شد. آوردن که در روزگاران قدیم حاکم قدرتمندی بود که راز بزرگی در دل داشت، راز بزرگی که جز او کسی از آن با خبر نبود. همیشه دلش میخواست که رازش را با فرد امین و رازدار در میان بگذارد تا شاید به این وسیله کمی از بار سنگین غصه هایش کم شود. هرگاه میخواست راز خود را به نزدیکان محرم خود بازگو کند نگران میشد، چون میدانست که اگر مردم از راز او باخبر شوند آبرویش برباد خواهد رفت و هیبت و شکوهش در بین مردم شکسته خواهد شد. اما روزی رسید که دیگر نتوانست رازش را در دل نگه دارد. پس چند نفر از نزدیکانش را که محرم خود می دانست فرا خواند و به آنان گفت: شما از نزدیکان خاص من هستید و من به همه شما اعتماد و اطمینان دارم. برای همین می خواهم مطلب بسیار مهم را با شما در میان بگذارم و از همه شما انتظار دارم که این مطلب را به هیچ کس بازگو نکنید. از شما می خواهم که این راز را حتی به نزدیکترین افراد خانواده خود یا خانواده من نگویید. قول دهید که این مطلب رازی باشد در دلهای شما و تا روزی که از دنیا می روید آن را فاش نکنید. یکی از نزدیکان خاص حاکم گفت: جناب حاکم، به ما اطمینان کنید و هر چی می خواهید بگویید. مطمئن باشید که ما آن را به کسی بازگو نخواهیم کرد. ما حاضریم در راه حاکم جان فدا کنیم. رازداری که چیزی نیست. بله دوستان، حاکم گفت: حقیقت این است که من راز بزرگ در دل دارم و از بس که آن را در سینه حبس کردم آزاردهنده و غم‌آور شده است و مرا رنج می دهد. می خواهم این راز را نزد شما فاش کنم تا سبکتر شوم. اگر بفهمم یکی از شما این راز را برای کسی فاش کرده است، او را بیدرنگ می کشم و هیچ رحمی به او نخواهم کرد. نزدیکان حاکم قول دادند و او نیز راز را برای نزدیکانش فاش کرد. سپس نگاهی به تک تک آنان انداخت و گفت: به قولی که داده اید عمل کنید. هر کس به قولی که داده وفا نکند، مرگ سختی در انتظارش خواهد بود. اما بشنوید از ادامه ماجرا. رازی که یک سال در دل حاکم نهان شده بود، درست یک روز پس از آن در سراسر سرزمین آن حاکم پخش شد و همه مردم از آن باخبر شدند. حاکم فهمید که نزدیکانش به او خیانت کردند و راز او را فاش کردند. حاکم به خودش گفت: نزدیکان خاص و محرم من به قولی که داده بودند عمل نکردند. حتی نتوانستند رازم را برای یک روز در دل نگه دارند، ولی من به قولی که دادم عمل میکنم و همه آنان را به دست جلاد میسپارم. پس دستور داد تا سر همه آنان را قطع کنند. نزدیکان حاکم شروع به ناله و زاری کردند و زبان به التماس گشودند. یکی از آنان گفت: ای حاکم بزرگ، ما را ببخش و از گناه ما درگذر. بخشش از آن بزرگان است و ما می دانیم که خطا کرده ایم و باید سرهایمان بریده شود، اما تو که حاکم بزرگ هستی، مانند بزرگان عمل کن و ما را به دست جلاد نسپار. شیطان ما را وسوسه کرد، ما قول می دهیم که دیگر خطا نکنیم. حاکم حرف او را قطع کرد و گفت: ساکت باش، شما قبلا هم قول داده اید، اما قول خود را شکسته اید، با وجود آن که می دانستید من پیمان شکن را خواهم کشت، ولی باز پیمان شکستید. من دیگر به شما و قول شما اعتمادی ندارم. شما با فاش کردن راز من آبرویم را برباد دادید و رسوایم کردید. گفته بودم که اگر به قولتان وفا نکنید، مرگ سختی در انتظار شماست. شاید مرگ شما عبرتی برای آیندگان باشد. سپس رو به جلاد کرد و گفت: شمشیر خود را بردار و سر این نابکاران خیانت پیشه را یک به یک از تن جدا کن. پیر جهان دیده ای در بین آن جمع بود. از حاکم خواست که به او اجازه بدهد که سخنی بگوید و به حاکم گفت: چرا ما را میکشی؟ تو خود عامل این گناه هستی. حاکم با تعجب گفت: چه گفتی؟ من گناهکارم؟ من چگونه گناهکارم در حالی که شما پیمان خود را شکستید؟ آن مرد گفت: ای حاکم بزرگ، دل تو سرچشمه آن راز بود و تو جلو این سرچشمه را نبستی و عهد را که با خودت بسته بودی شکستی و راز خود را با چند تن در میان گذاشتی. سرچشمه تبدیل به رود شد و رود نیز به سیل مبدل شد. حالا چگونه میتوان جلوی این سیل را گرفت؟ حاکم گفت: ولی من به شما اعتماد کردم، شما از نزدیکان و محرمان من بودید، من از کجا میدانستم که خیانت میکنید؟ آن مرد در پاسخ حاکم گفت: گنج را به گنجینه داران باید سپرد، اما راز را تنها باید نزد خود نگه داشت. سخن تا به زبان نیامده است، قابل کنترل در دسترس آدمی است، اما وقت بیان شد دیگر قابل کنترل نیست. حاکم با شنیدن حرفهای آن مرد به فکر فرو رفت و متوجه شد که او حقیقت را می گوید. وقت خود او نتواند راز خیش را نگه دارد، از دیگران چی انتظاری دارد؟ پس از گناه آنان گذشت و خطاب به نزدیکان خود گفت: آری، این مرد دانا راست میگوید. گناه از من بود که راز خود را برای شما فاش کردم. شما را بخشیدم، اما از این پس دیگر از نزدیکان من نخواهید بود. تنها این مرد دانا نزد من میماند، چرا که مرا راهنمایی کرد. خب دوستان عزیزان خوب شنونده، یه داستان بسیار مقبول دیگری از بوستان حضرت شیخ اجل سعدی علیه الرحمه که تقدیم حضورتان شد. جانجوری، عزتمندی و سلامتیتان از خدا میخواییم تا قصه دیگر و داستانهای دیگر. یکایکتان را به الله پاک می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری. با نام و یاد خداوند متعال، شنونده‌های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. امروز مراسمی در گرامی داشت از یاد و خاطره شهید سید مصطفی کاظمی از رهبران جهادی افغانستان و وزیر تجارت سابق این کشور و همچنین حمایت از مردم مظلوم فلسطین با حضور اقشار مختلف مهاجرین مقیم مشهد در حال برگزاری است. همکار ما بصیر احمد حسین‌زاده که به این مراسم رفته هم اکنون پشت خط ارتباطی ما قرار داره. آقای حسین‌زاده سلام بر شما، گزارشتان رو میشنویم.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما همکار گرامی جناب آقای حسینی و همه شنوندگان عزیز این بخش خبر رادیو دری. همونگونه که شما هم اشاره کردین، مراسم 16مین سالگرد شهید مصطفی کاظمی از چهره‌های برجسته جهادی افغانستان امروز در شهر مشهد برگزار شد که مراسم هم اکنون در حال برگزاریه. در این مراسم دقایق پیش محمد اکبری معاون شورای علمای شیعه افغانستان صحبت کرد و شهید کاظمی یک فرد فعال و مؤثر و یک چهره جوان در عرصه‌های جهادی، سیاسی و اقتصادی خوان و گفت که جوان بودن و یک شهید کاظمی دارای یک استراتژی مشخص در عرصه‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی بود از ویژگی‌های بارز شهید مصطفی کاظمی بود. محمد اکبری همچنین به حوادث غزه اشاره کرد و گفت آنچه که این روزها در باریکه غزه مگذره جنایت رژیم صهیونیستی و جهان باید این جنایت را محکوم کنه. در ادامه مراسم فرزند شهید مصطفی کاظمی و مقاومت مردم غزه در مقابل رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت که غزه نشان دهنده ای است که مکتب حسینی همچنان در مقابل ظلم ایستاده است و آنچه که امروز در غزه مگذره نشان دهنده صعبیت و جنایت رژیم صهیونیستی در مقابل مردم مظلوم فلسطین هست. در ادامه فرزند شهید کاظمی به ویژگی های شهید مصطفی کاظمی اشاره کرد و گفت که شهید کاظمی به عنوان یکی از بنیانگذاران جهاد در افغانستان سالها در طول دوران مبارزه با روس‌ها جهاد و مبارزه کرد و بعد در دوره های بعد از سال 2001 چه در دوره‌ای که وزیر تجارت بود چه در دوره‌ای که به عنوان نماینده در پارلمان افغانستان فعالیت میکرد خدمات بسیار شایسته‌ای به جامعه افغانستان ارائه کرد. مراسم هم اکنون ادامه داره. لازم به ذکر که ایرم خدمت شما عرض کنم که شهید مصطفی کاظمی یکی از بنیانگذاران جهاد اسلامی در افغانستان بود که در دوران تجاوز با روسا مبارزه با سلاحانه بر علیه روس‌ها در مناطق مرکزی افغانستان آغاز کرد. بعد از تحولات سال 2001 شهید مصطفی کاظمی نقش بارز در مذاکرات بن داشت و مدتی به عنوان وزیر تجارت در افغانستان فعالیت کرد و بعد از او مدتی هم به عنوان نماینده پارلمان که از طرف مردم کابل با رأی مردم کابل انتخاب شده بود در پارلمان فعالیت میکرد و سرانجام در سال 1386 در ولایت بغلان تا یک حمله تروریستی به همراه جمعی از همکاران خود به شهادت رسید. این مراسم هم اکنون ادامه داره. اگر پرسش خاصی دارید در خدمت شما هستم.
تشکر آقای حسین‌زاده. انشاءالله در بخشای بعدی خبر با مشروع بیشتر این مراسم و ارتباط با شما در خدمتتون خواهیم بود. فعلا با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدارش.
نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت زمین لرزه هرات و بازگشت اجباری مهاجران افغان زمینه ساز تشدید وخامت اوضاع بشری در این کشور شده است. نصیر احمد اندیشه در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل تصریح کرد بیش از نیمی از جمعیت افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیازمند هستند و جابجایی‌های داخلی به دلایل مختلف از جمله حوادث طبیعی و تغییرات آب و هوایی همچنان ادامه دارد و در این میان زمین لرزه‌های اخیر در ولایت هرات نیز ویرانی و تلفات قابل توجهی را به همراه داشته است. نماینده دائم افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل کمبودها و امدادرسانی ضعیف به زلزله زدگان هرات را بیانگر ناتوانی طالبان و ضعف جامعه بین الملل دانست و گفت که پس از زمین لرزه افغانستان با بازگشت اجباری قابل توجه مردم خود از پاکستان روبرو شده است و تا این لحظه حدود 400 هزار پناهجوی افغان از پاکستان اخراج شدند. فرماندار بلوچستان پاکستان به دنبال تداوم اعتراض‌ها با الزامی شدن عقص ویزا برای تردد بین این کشور و افغانستان وعده گفتگو با اسلام آباد را داد. عبدالولی کاکر فرماندار ایالت بلوچستان در دیدار با نمایندگان مخالفان ممنوعیت تردد بدون ویزا از مرز افغانستان پاکستان از معترضان 5 روز فرصت خواست تا درخواستهایشان را با اسلام آباد در میان بگذارد. پاکستانی ها دیروز برای 42 روز متوالی علیه تصمیم اسلام آباد تجمع اعتراضی برگزار کردند. غوث الله رئیس اتحادیه کارگران در گذرگاه مرزی چمن تهدید کرد که در صورت بی‌توجهی اسلام آباد به خواست معترضان پرداخت مالیات به دولت را متوقف خواهند کرد. این اعتراضات پس از آن آغاز شد که دولت موقت پاکستان در تصمیم یک جانبه اعلام کرد برای جلوگیری از ورود غیرقانونی افغان‌ها به پاکستان یک سیستم تایید ویزه در گذرگاه‌های مرزی با افغانستان ایجاد شده است و از این پس فقط آن عده از مسافران می‌توانند از گذرگاه بین افغانستان پاکستان بگذرند که دارای پاسپورت افغانستان و ویزای پاکستان باشند. این در حالی است که از زمان اعلام استقلال پاکستان برای تردد ساکنان قبایل نزدیک به مرز بین این کشور و افغانستان ارائه تذکره و کارت هویت کافی بوده است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در دیدار با ابراهیم دیلمی سفیر دولت نجات ملی در تهران حمایت سنا از مردم غزه و ساحل غربی را ستودنی دانست. حسین امیر عبداللهیان روز پنجشنبه با حضور در سفارت یمن در تهران از حمایت‌های سنا از مردم مظلوم فلسطین در ایام حملات ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی به غزه قدردانی کرد. امیر عبداللهیان در ادامه از گفتگوهای انجام شده بین سنا و عربستان سعودی حمایت و اظهار امیدواری کرد که توافق نهایی بین دو طرف حاصل شود. ابراهیم دیلمی سفیر دولت نجات ملی یمن در تهران نیز اظهار داشت: ما دفاع از مردم فلسطین و غزه را وظیفه خود می‌دانیم و تا هر زمانی که نیاز باشد به حمایت از فلسطین ادامه خواهیم داد. و افزود تصمیم رهبران سنا جهت ورود به میدان و هدف قرار دادن منافع رژیم صهیونیستی در سرزمین اشغالی و در دریا در راستای اعتقاد قوی ما برای دفاع از مردم غزه است که از سوی رهبران سنا اتخاذ شد. ابراهیم دیلمی ادامه داد که مردم یمن عمیقا صلح طلب بوده و خواهان آرامش و ثبات در منطقه هستند. سفیر یمن در تهران گفت گفتگوهای بین سنا و ریاض در مسیر درست قرار دارد و امیدواریم با توافق نهایی معاصله کامل یمن برطرف و حقوق مردم یمن تامین شود. رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران همه پرسی درباره آینده فلسطین را تنها راه حل دموکراتیک دانست که میتواند صلح را برای این سرزمین به ارمغان بیاورد. سید کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران در مصاحبه با خبرگزاری فرانس 24 اسپانیولی گفت موضع و راه حل ایران برای بحران فلسطین ایجاد یک دولت واحد است به طوری که شامل مسلمانان، مسیحیان و یهودیان باشد که اصالتاً در این سرزمین میزیستند. خرازی با تاکید بر این که باید همه پرسی درباره آینده فلسطین برگزار شود تصریح کرد فلسطینی ها در دفاع از آرمان خود که آزادی فلسطین است محق هستند. وزیر امور خارجه پیشین ایران با بیان این که مقاومت همیشه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران بوده است تأکید کرد که ایران درگیر جنگ روزهای گذشته جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با رژیم صهیونیستی نبوده و حتی اقدامات محور مقاومت در لبنان، یمن و عراق نیز تصمیم خودشان بود. خرازی افسود موضع ایران این بوده که جنگ گسترش نیابد، زیرا در صورتی که اقدامات رژیم صهیونیستی ادامه می‌یافت هیچ مانعی بر سر راه گسترش آن وجود نداشت. هم محور مقاومت و هم کشورهای منطقه در آن شرکت می‌کردند و جنگ منطقوی بزرگی رخ می‌داد. دیپلمات پیشین ایران افسود صهیونیست‌ها می‌خواهند به زور فلسطینی‌های ساکن در بارکه غزه را به مصر یا فلسطینی‌های ساحل غربی را به اردن کوش دهند که این اقدام شرایط جدیدی را پدید می‌آورد، ضمن اینکه مصر و اردن با این اقدام موافقت نخواهند کرد. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. با این بخش خبری شما را به خداوند متعال می سپاریم. بنده در همین جا از حضورتان مرخص می شوم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
طرف مستقیم میرم چوکی گلا.
برادر جان موتر است بالا شو بیا.
بچه امرای دور نشوه.
برادر جان فرق نمی کنه بیا بالا شو بیا بیا.
خیر ببینی بچه خیر ببینی.
دختر گلی تا میزدادگاه بعدی چه قراسته؟
5 دقیقه شاید هم کمتر.
الهی خیر ببینی دختر.
ببخشین مادر جان شما استاد هستین، بفرمایین جای ما بشینه.
پروا نداره دختر گله، ما استادگاه بعدی پایین میشم.
خیر است مادر جان، بیاین بشینین شما، بفرمایین.
الهی خیر ببینی.
خواهش
بعد بخیر شد.
آیا دین چیز غیر از محبت است؟ مهربانی صفت خداوند است.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می‌روید.
شنیده می‌شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شک خیزه سیده نمایه از نیسته دانای آبای نایه شاید به ساده بانگه درائه بارت بیامه از آشنایه
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
چوکی دا.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی به همراه همکارانم با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در این برنامه به بیگانه خواندن واژه‌های فارسی توسط رئیس دانشگاه تخار، پافشاری طالبان برای تصاحب کرسی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد، اظهارات مقام طالبان در مورد جلوگیری از آلودگی هوا و حفظ محیط زیست و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. خب شنونده های عزیز برنامه چوکی داغ، برنامه این هفته از چی موضوعی شروع کنیم؟
خب چطور است که از همین دستور رئیس جدید دانشگاه تخار شروع کنیم که هفته گذشته فرصت نشد به او بپردازیم؟ بله، نمیدونم که شما خبر دارین یا نه، اما رئیس جدید دانشگاه ولایت تخار در اولین روزهای کاریش دستور داد که از واژه‌های بیگانه مانند دانشگاه، دانشکده و این چیزا در اسناد تحصیلی و مکتوب‌ها استفاده نشود. بله، تعجب نکنین شنوندای عزیز، حقیقت داره. او واژه‌های دانشگاه و دانشکده را واژه‌های بیگانه خوانده. مولوی کمال الدین منیب در نامه‌ای با عنوان عدم استفاده از مصطلحات و کلمات بیگانه در اوراق ارسال و مرسول و تمام دانشکده ها دستور منع استفاده از واژه های زبان پارسی دری ذکر شده در مکتوب داده. در متن این نامه آمده که به تمام ادارات هدایت داده می شه من بعد از کلمات بیگانه مثل دانشگاه، دانشکده و غیره، جملات و اصطلاحات بیگانه که سبب تضعیف فرهنگ ملی ما می شه در ترانسکریپت نمرات، دیپلم، سرتیفیکت و غیره استفاده نشود. او هدف از اقدام ترویج کلمات ملی خوانده. شنوندای گرامی، خوب است که رادیوس و شما چهره من رو دیدن نمیتونین. اگنه خوامیال چشمای ما و همکارایم ققومه و بری کتا کتا و گرد شده و ابروهای ما بالا رفته و دان یگان تا از همکارای ما ممتو وامانده. اونه اون نفر دیگه که بیخی سر خود در دیوار زده رئیست. او دیگهش هم در روی هوا علامت تعجب را از پدر رئیست. از برای خدا، ای چی حال است؟ اول خو این نامه خودش چندین غلط املایی داره. از او گذشته چندین کلمه عربی در نامه استفاده شده. اگه کلمات فارسی و دری بیگانه است، خیو چی است؟ دیگه ای که اگه واژه‌های دانشگاه و دانشکده بیگانه است، بازو کلمات دیگه که در نامه تان آمده مثل ترانسکریپت یا دیپلم و سرتیفیکت، اونا چی است؟ اونا بیگانه نیست؟ کلمات بچه خالیتان است یا بچه امیتان؟ از بچه مامایتان است یا بچه کاکایتان؟ از کدام قومایتان است؟ شما که قدر بیگانه بیگانه میکنین، اصلا مانای خودی و بیگانه رو میفهمین؟ نمیفهمین؟ مچون به خدا، راستی خود شما در دانشگاه چه رشته رو خواندین که رئیس دانشگاه شدین و یه رقم بیگانه سیتیزی رو شروع کردین؟ یا با او دانشگاه تخار دیگه چی کارایی کردین که نوبت بیگانه سیتیزی رسیده؟ وقتی که شما در این جای دنیا نبودین، این مردم دانشگاه و دانشکده رو بیگانه نمیدونستن. حالا شما نو از راه رسیدین خودی و بیگانه رو میخواین به مردم یاد بتین؟ برین امو املایتان رو جور کنین که باز یک وقت بیگانه ها نبینن و غلطای املایتان رو نگیرن و سر و پنج شش کلمهتان در یک نامه چند خطی همو تو چلیپای سرخ نکشن. شنونده های عزیز برنامه چوکی داغ از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، رئیس دفتر سیاسی حکومت طالبان در قطر در یک مصاحبه گفته که سازمان ملل متحد در واگذاری کرسی نمایندگی افغانستان به طالبان بی‌طرفی خود حفظ نکرد. سایل شاهین در گفتگو با تلویزیون ملی افزوده که از این کرسی خلاف حکومت طالبان کار گرفته میشه. او اظهار کرده سازمان ملل متحد یک سازمان بزرگ است که از قانونمندی و حقوق بشر صحبت میکنه و ادعای بی‌طرفی داره، اما در این موضع بی‌طرف نیست.
دوی با دیو شهر حیث بنده دا چوکی دموی خلاف بنده استعمالوی پا داسی حال که اقل تا دا چوکی دا افغانستان دا اسلامی امارات سراوی دیر داسی موضوعات رازی چی پا اغو بانده مگل تا بحث ور سرکو یا تفاهم تا ور سر رسیدلو دی افغانستان دی ولس غختن با ماغوی تا ولانده کولی دوی با پویدل اقل تا کم یا پیغام وی اقابم دل تا حکومت ترسو دی حکومت پیغام هم دوی ترسو.
خب شاین صاحب، ای که گپ و خواسته تان درست است یا نادرست است یک بحث جداست که حالا ما هم نمیخواییم که به او بپردازیم، اما شما که چوکی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد میخواین و اصرار دارین که سر چوکی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد بشینین یا به عبارتی چوکی نشینی نمایندگی شوین، خب باید از اصول اولیه ای چوکی نشینی آگاه بشین دیگه. و این رو باید بدارین که این سازمان همی تو سر خود نمیتونه که این چوکی نمایندگی رو به شما بده. روال کار ایست که ابتدا شما به رسمیت شناخته شوین. به رسمیت شناختن یک کشور یا یک حکومت هم کار سازمان ملل نیست. سازمان ملل متحد فقط میتونه عضویت کشور یا حکومتی رو بپذیره که کشورهای دیگه او رو به رسمیت شناخته باشن. من نمیفهمم که چرا بعضی از طالب صاحبا میگن که سازمان ملل متحد باید ما را به رسمیت بشناسه. اگه حداقل چند کشور شما را به رسمیت شناخت، باز میتونین که به این سازمان درخواست بدین و بگوین که نه، این کشورها ما را به رسمیت شناخته، اینالی شما عضویت ما را در این سازمان بپذیرین.
باز اگه شما شرایط سازمان ملل متحد پوره کردین که هم شرایط ساده ای نیست، او وقت عضویت شما را میپذیره و چوکی نمایندگی را به شما تحویل میده. به این لحاظ این رقم که معلوم میشه هنوز راه طولانی در پیش دارین. بله سعید، بمی آسانی خونیست، اونجا مندوی خونیست، او چوکی هم کچالو نیست که شما درخواست کنین و اون فرت که در سر ترازو بنا بگه که بفرمایید سب در رو پمیشه. چوکی نمایندگی یک مملکت در بزرگترین سازمان بین المللی است. فکرت بگی. موضوع دیگه ای که سفیر روسیه در کابل با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان دیدار و گفتگو کرده. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه ای حکومت گفت که در این دیدار در مورد مسائل مختلف بین دو کشور و مسائل بین المللی گفتگو شد.
آقای دیمیتری ریژینوف سفیر روسیه در کابل با مولای امیرخان متقی صاحب وزیر امور خارجه امارت اسلامی افغانستان ملاقات کرد. در این نشست روی رابط دو جانبه سیاسی و اقتصادی افغانستان و روسیه، مسائل اخیر منطقه ای و بین المللی و موضوعات تعلیمی و فرهنگی صحبت همه جانبه صورت
ای گپا خو مطرح شده، اما به نظر میرسه که چون نشست شخصیت‌های افغان مخالف طالبان پیشتر در مسکو برگزار شد و حکومت طالبان هم واکنش تندی به آن نشان داد و این اقدام دخالت روسیه در امور افغانستان دانست، آل سفیر روسیه با آقای متقی دیدار کردند. نمی‌فهمم دیدار چی گفته شده، اما شاید امیرخان متقی سر سفیر روسیه قار شده باشه که چرا شما تو یک کار کردین و مخالفان ما رو در مسکو جمع کردین و از جان ما چی می‌خواین و این چال است از گپا. سفیر روسیه هم شاید گفته باشه که خیر است دیگه، یک نشست بود دیگه، حالا چرا شما قدر نگران هستین، چرا قدر احساس خطر میکنین، شما خو میگین که قدرتتان تثبیت و تحکیم شده و هیچ نگرانی ندارین و ایتو گپا. شنونده های محترم برنامه چوکی داغ، میدانین که شاهراه ها در هر مملکت از اهمیت زیادی برای نقل و انتقال مسافر کالا و تجارت و ترانزیت برخوردار است. در افغانستان هم شاهراه ها اهمیت زیادی داره، اما من نمیفهمم که چرا در مقاطع زمانی مختلف این شاهراه ساخته میشه و باز توسط کسانی تخریب میشه و باز ساخته میشه و همین رقم فقط ساتری میکنن طرف های مختلف. خب یکی از شاهراه های مهم افغانستان شاهراه کابل قندهار است که کار بازسازی آن از مدت قبل آغاز شده و در جریان است. تلویزیون ملی افغانستان پیشتر گفتگوی کرد با محمد اشرف حقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان و ازش پرسان شد که ای کار در چه مرحله قرار داره و چطور پیش میره.
خوشبختانه وزارت فواید عامه کار شاهراه کابل قندهار که 480 کیلومتر طول داره به هفت بخش تقسیم کرده، کارش در بخش‌های مختلف از چوک ارغندی ولایت کابل شروع میشه تا ولسوالی دامان ولایت قندهار امتداد مییابه، به بخش‌های مختلف تقسیم کرده و کار ما عملا در تمام بخش‌ها جریان داره. در عین حال که کار ما بالای شارا جریان داره، پل‌هایی که در این مسیر موجود میباشه این پل‌ها قراردادهای جداگانه داره، به خاطر از این هدف یا پلانی را که وزارت فواید عامه به این شارا داره ما بتونیم به او هدف خود برسیم، شارا را به زودترین وقت کارش تکمیل بکنیم، پل‌ها قرارداد جداگانه داره و شارا یا مسیری که قندهار است ای در افش قراردادهای جداگانه داره که سرپرست وزارت فواید عامه در سفری که به قندهار داشت بر علاوه بازدید از قسمت‌های مختلف شورا با تیم‌های تکنیکی که از طرف وزارت فواید عامه در ساحه توظیف است، شرکت‌های قراردادی، وسایل، ماشینری، کمپای را که اینا در مسیر ساختن، از تمام اینا بازدید کرد به خاطر بهبود و کارا و به خاطر از اینکه پلانی را که یا بر امسال گرفتن با او پلان برسن تکمیل نمایند پروژه را، بر اینا هدایت لازم هم داد.
خوب است. خب ما چی بگیم دیگه، ما خو نمیگیم، یگان تا میگن دیگه، ما چون که اینجا جای شستی یا نیست. خب ما گپ در دل خود نگاه کرده نمیتونم، گذشته از او گپ دیگرا رو میگم. چی میگن؟ میگن که خودتان تا 20 سال خراب کرده رفتین، حالی باز به فکر جور کردنش افتادین. شما خو حتما میگین که او وقت ضرورت امور ایجاب میکده، حالی ضرورت ایر ایجاب میکنه. به هر صورت همین چیزی که حالی ضرورت ایجاب میکنه بهتر است و بهتر است که به همین ضرورت فکر کنین. خوب برین مسیر بررسی کنین که این شاهراه مهم یعنی شاهراه کابل قندهار به خوبی جور شود.
یک رقمی هم جور کنین که اگه یک وقت کدام گپ دیگه شد و ضرورت ایجاب کرد بازق در زود خراب نشود دیگه. اساسی جور کنین. او پولا را که گفتین قراردادشان فرق میکنه چی تعداد هستن و قراردادشان چی رقم است؟ پولای کلان هستن؟ خرد هستن؟
تقریبا در حدود 46 پای پول در مسیر شارع کابل قندهار موجود میباشه که این پول ها شامل بعض یک تعداد شامل قرارداد است، یک تعدادی که کارش نیاز بود که باید ساخته میشد اونها ما اونا را قرارداد جاگانه با شرکت کردیم که بودجه از سوی امارت اسلامی افغانستان پرداخت میشه. خوشبختانه کار یک تعدادش تکمیل شده. در سفر وزیر فواید عامه پایپل در ولایت زابل افتتاح و برابرداری سپرده شد. متباقی یک تعدادی که کار جریان داره در آینده نزدیک کار نام تکمیل میشه و یک تعدادی که کارش زیاتر باشه به خاطر از اینکه اگر هوا سرد شه ما نتونیم کار ما را ادامه بدیم برای سال آینده ان شاء الله کارو پلان تکمیل خواهد شد. شورای کابل قندهار نه تنها که ولایات به هم وصل میکنه با پایتخت افغانستان ولایت‌های جنوبی و جنوب غربی را وصل میکنه، در قسمت انتقالات اموال تجارتی که ما با کشور همسایه افغانستان با کشور همسایه داریم نقش مهم و اساسی داره. به خاطر اهمیت این شورا وزارت فواید عامه کارش آغاز کرده، ما مسیرهای بدیل ساختیم. فعلا وسایطی که در ساحاتی که ما کار میکنیم وسایط از مسیرهای بدیل یا مسیرهای فرعی که وزارت فواید عامه شرکتایی که در ساحات توظیف است برشان آماده ساخته، وسایط از مسیرهای بدیل رفت آمد داره و ان شاء الله در زمستان هم کدام مشکل جدی نیست که ایران مسدود شوه. ما مسیرهای بدیل داریم، کار ما در ساحات که هوا گرم باشه ان شاء الله ادامه می داشته باشه، مسیرهای که هوا سرد باشه و قسمتا ان شاء الله کارهای تکنیکی که تیمای تکنیکی ما در اونجا کار میکنه اونها کار متوقف خواهد کرد.
شما اشاره داشتین اما میخواییم که دقیق تر بدانیم در مورد طول شاهراه و بخش بندی هایی که شده در مورد بازسازی آن و ای که چقدر طول میکشه تا این پروژه تکمیل شود؟
این شاهراه 480 کیلومتر از کابل تا قندهار طول داره. ما این را بر 7 بخش تقسیم کردیم، بخش‌های مختلف کارهای مختلف انجام داده. ما در بعضی قسمت‌ها مثلا از ارغندی تا میدان وردک ما کارش طبقه اولش اسفالتش یا ایتیبی را کارش تکمیل کردیم. در بعضی ساحات در اکثر نقاط پلچکایی که در این مسیر بوده پلچک‌ها عملا کارش تکمیل شده. در بعضی قسمت‌ها ما کار غیر انداختن تا طبقه دومش کارش آغاز کردیم. یعنی قسمت‌های مختلف کارهای مختلف پیش رفته که ان شاء الله در آخر سال ما یک گزارش از این پروژه خاط به هموطنان عزیز خوش شریک ساختیم که ما در یک سال گذشته چند کیلومتر از این تکمیل کردیم و چند کیلومترش ان شاء الله در پلان آینده ای خاط تکمیل کردیم. هموطنان عزیز ما میدونن که پروژه وزارت فواید عامه طویل المدت میباشه. پروژه‌ای را که ما سروی میکنیم دیزاین میشه برای یک سال تا دو سال تا سه سال اینا دیزاین میشه که یا کارشان ساخته میشه و شما بهتر میدونین که کار معمار یک سرک در مسیر ها زمانگیر و وقتگیر است. هر زیر ساخت شده طبقاتی را که بر سرک نیاز است ساخته میشه تا کسفالت میشه، نظر به آب و هوایی که در محیط منطقه میباشه تمامش تاثیرگذار میباشه. ان شاء الله در سال پیش رو ما یک بار ببینیم که شرکت هایی را که ما امسال کتشان قرارداد کردیم چند کیلومتر از زیر تکمیل کردن و بر سال آینده چند کیلومتر از زیر تکمیل خواهد شد.
از بازدید سرپرست وزارت فواید عامه از مسیر شاهراه کابل قندهار و سفرش به قندهار گفتین، هدف از این سفر چی بوده؟
سرپرست وزارت فواید عامه سفرشان دو هدف داشتن. هدف اولشانی بود که پروژه‌ای را که ما در مسیر شاهراه کابل قندهار شروع کردیم، پروژه‌ای که در ولایت قندهار جریان داره، از اینا یک بازدید کرد، دیدار کرد و تیمای تکنیکی را دیدار کرد، شرکت‌هایی که در ساحت توظیف بودن اینا را دیدار داشت و در عین حال پروژه‌ای که در ولایت قندهار سه پایه پلی که در زابل بود اینا کارش تکمیل شده بود افتتاح کردند و پروژه مهم و حیاتی که ما قندهار را بر روزگان وصل میکنه و یکی از شاهراهای مهم و اساسی است که حتی دهلیز شمال و جنوب برش میگن، این پروژه کار اسفندریزیش آغاز گردیده بود که در این مراسم اشتراک کردن و کارش عملا آغاز کرد.
خب به حالی در مورد شاهراه قندهار و روزگان بگوین حق‌شناس صاحب، او کارش به کجا رسیده؟
شاهراه قندهار و روزگان هم یک شاهراهای مهم و حیاتی است، بر علاوه که دو ولایت با هم وصل میکنه. هموطنان عزیز ما که در این مسیر زندگی میکنن به خاطر آوردن سهولت به آنها هم نقش مهم داره. این شاهراه به نام دهلیز شمال یاد میشه که بر علاوه که دو ولایت قندهار را بر روزگان وصل میکنه، ادامه این شاهراه به ولایت شمال افغانستان میره که حتی میتونه یک بدیل بر شاهراه سالنگ باشه که هموطنان عزیز ما که از ولایت شمال افغانستان بر قندهار سفر داشته باشن میتونن که در آینده که شاهراه مکمل تکمیل شد از این مسیر رفت آمد داشته باشه. وزارت فواید عامه بر فعلا پلان کرده که 210 کیلومتر در دو بخش که فعلا کارش جریان داره، کارش عملا در ساحه جریان داره، تیمای تکنیکی وزارت در ساحه توظیف هستن، ما بخشای مختلف دیگه که با تا ولایت بلخ میرسه با گذشتن از چند ولایت دیگر، این هم شامل پلان وزارت فواید است. او قسمتایش که در سالهای گذشته کارش تکمیل شده یا سرکایی که سابق در ولایتی که اشاره عبور میکنه موجود است، او قسمتایی که باقی میمونه که تا هنوز سرک ساخته نشده او شامل پلان آیندی وزارت فواید است که در سال آینده ان شاء الله سر از اون کار شروع خواهد شد.
مرور خبرها و رویدادهای مربوط به افغانستان و بررسی اظهارات مسئولان حکومتی با نیم نگاه طنز
و با هدف اصلاح امور و بهبود وضعیت زندگی مردم افغانستان در برنامه چوکی داغ از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
چوکی داغ جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری. شنونده های محترم برنامه چوکی داغ، هوا هم رو به سردی است و یکی از مسائل نگران کننده ای که در بعضی کشورها مخصوصا افغانستان که از امکانات کمتری هم برخوردار است وجود داره، موضوع آلودگی هوا به ویژه در فصل زمستان است. در گفتگوی در همین رابطه از حامد صافی رئیس حفظ میراث طبیعی اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان سوال شد و او هم گفت که تلاش ها در این زمینه و برای کاهش آلودگی هوا و کنترل آلاینده ها انجام میشه و موضوع تفکیک آلاینده ها هم روی دست است و سرش کار میشه.
یک موضوع است که تفکیک فسادی آلودگی هاست، کدام نواگاز با کدام فسادی وجود داره، و یکی تفکیک منابع آلودگی هاست، فرق میکنه. دیتابیسی که است واقعا وجود داره، کار سرش میشه، تقویه شده، حتی تیمای نظارتی که روان میشه به اساس این دیتابیس روان میشه. در کدام ناحیه چقدر حمام داریم، چقدر سقابه هاست، چقدر بلند منزل هاست، کدام منابع آلودگی هاست، یا کلش کوردینات میشه، پوینتاش گرفته میشه، جدول توصیفی که در جایس وجود داره در اونجا جابجا میشه و به این طریق باز نواحی تمامش تقسیم بندی میشه.
خوبی تقسیم بندی هایی که میگین چی رقم است؟ آیا اصولی است؟ یا اما تو کتره مثلا میگین شما اینجا را ببین، شما اونجا را ببین؟ اما تو؟
مثلا تیم سیاره که میره در کدام ناحیه کدام نقاط باید ببینه، نقاطی که آسیب پذیریش بیشتر است و مردم زیادتر متضرر میکنه. این تمام چیزا فعلا هم سرش کار میشه، کارم جریان داره و این برنامه هم جور میشه. ما میول پیشرویم که از این پلان عملیاتی 6 ماه جهت کاهش و مدیریت آلودگی هوای شهر کابل است. اینجا اهداف تعیین شده که با کدام مقدار و چه کارا باید شوه و مقصد 6 ماه برنامه، چون برنامه تابستانی تازمستانی باز فرق میکنه، تابستان کدام موارد کنترل شود، زمستان کدام موارد کنترل شود. دی قسمت اداره ملی حفاظت محیط عملا کار میکنه. زمستان قبل تقریباً بیش از 11,000 فعالیت ها را در شهر کابل مثال قبل بررسی کرده بودند، کار شده بود سرش و کنترل شده بود. گفتیم که آلودگی ها به شکل کلی محو نمیشه، از بین نمیره، چون جوامع در حالت پیشرفت است و وقتی که ما انکشاف میخواهیم یک مقدار آلودگی هم باید داشته باشن، ولی انکشاف خوب تر چی است که هم انکشاف بکنیم، هم موادی که اضافه میشه ریسایکل شود، دوران پیدا بکنه و دوباره استفاده شود، و خوب ترش بازی است که این مواد چندین بار استفاده میشه.
خب حالی که بحث یک مقدار تخصصی کردین، توضیح بیشتری در زمینه بتین.
فرض مثال ما در بحث منابع طبیعی که قابل تجدید و غیر قابل تجدید است، در منابع های قابل تجدید خوب منابع است که دوباره میشه در طول زندگی انسان دوباره احیا شود، ولی منابع غیر قابل تجدید که او دوباره احیا کردنش میلیون ها سال در بر میگیره، که یک مثالش همی گاز و زغال سنگ چیزاست که یک دفعه سوختنده شد از بین میره، به شکل گاز در فضا انتشار پیدا میکنه. ولی همین منابع غیر قابل تجدید که ما آهن، سرب و طلا و مس چیزا را داریم، این می که دوباره قابل بازیافت باشن، یعنی ما دوباره میتونیم ریسایکل بتیم بدون از اینکه از منبع استفاده شوه، ماشینری سر از زاد شوه، و وقتی که می دوباره ریسایکل پیدا میکنیم این مواد به صورت عموم میز بالا، این هم در کاهش آلودگی تاثیر خود داره، ولی برنامه به صورت منظم فعلا پیش میره.
اینکه شما میگین برنامه ها به صورت منظم پیش میره، آیا به این معنی است که ما در زمستان پیش رو آلودگی کمتری را شاهد خواهد بودیم؟ همینطور است؟ اگه تو نباشه خو این گپا به نظرم چندان فایده ای هم نداره.
تو کدام کاستی به وجود نمیه، از سال قبل که در نوز هماهنگی بیشتر شده، همراه شاروالی و زراعت و قومندان امنیه، همراه صنعتکارا در شش ماه اول ما نشست داشتیم، همی قبل هم یک نشست هم روی اصناف داشتیم، همونطور که کتگوری مختلف اصناف نشست ادامه داره و چطور بتانیم با کمک مردم، با کمک همی تجارای ما، با کمک متشبسین ما بتانیم همی آلودگی ها را به حد اقل برسانیم تا بتانیم واسی پیش کم کنیم، چون ما بر از اونو فاماندیم. اگر به انکشاف میرین که خوش هستین که ما انکشاف پیش میبریم و جامعه را به پای استاد میکنیم، ولی در حین انکشاف اگر شما آلودگی ها را کنترل نکنین، محیط زیستان سالم نباشه، همو کارمند شما فامیلش مریض میشه، خودش مریض میشه، ماش 10000 12000 که با کارمندتون میتین 6000 7000 دوباره بازی مریضیش میره تا کارمندتون چند روز در خانه میمونه، این باز فعالیت شما رو متضرر میکنه. در این قسمت اکثر برشان آگاهیم داده شد، پرزنتیشن های معلوماتی برشان داده شد و راه های حل برشان پیشنهاد شد که چطور میتونیم کدام فعالیت ها رو اولویت بدیم و چطور میتونیم در کاهش آلودگی با یکدیگر کمک بکنیم.
یک تعدادی از این کارخانه دارا و دارندگان واحد های کوچک و بزرگ صنعتی خود موضوع جلوگیری از آلودگی هوا و حفظ محیط زیست را رعایت میکنند، اما یک تعداد دیگر رعایت نمیکنند و همکاری هم نمیکنند دیگر. براشان فرق هم نمیکنه که کارگرای بیچارهشان چی میشن، مریض میشن نمیشن. اونا میگن که اینی کارا بکنین. کارگرای بیچاره هم به خاطر که یک لقمه نان بر اولادای خود پیدا کنن مجبور هستن که هر چی صاحب کارشان میگن انجام بدن. مثلا میگه که به خاطر تولید انرژی مورد نیاز یا گرمای مورد نیاز، اینی تایرای موتر بسوزانین دکوره، اینی پلاستیکا رو بسوزانین، اینی چپلگا و کلوشای کنه رو بسوزانین، اینی موبایل سوخته یا روغن سوخته ماشینا رو بسوزانین و یا اینی کالای کنه رو بسوزانین. اونا مجبور هستن همین کارو میکنن دیگه، چی کنن؟ خودشان هم مریض میشن، به بیماریای گرفتار میشن که به آسانی درمان نمیشن. اگه درمان شدنی هم باشه، باز پیسش از کجا کنن که خود درمان کنن؟ باز بعضی از کارخانه ها و واحد های صنعتی که زغال سنگ می سوزنن، ظاهرن اونا سوخت پاک مصرف می کنن و کسی به کارشان کاری نداره، در حالی که همین زغال سنگ هم باعث آلودگی هوا میشه. بسیاری از مردم هم در زمستان او هم اگه پیسه داشته باشن برای سوخت و گرما از زغال سنگ استفاده میکنن که این خودش آلودگی هوا رو تشدید میکنه. باید حکومت یک فکر اساسی کنه که سوختای استاندارد با قیمت ارزان بر مردم تهیه شوه که هم اونا آسوده شوند و هم از آلودگی هوا جلوگیری شوه و محیط زیست هم حفظ شوه. حفظ محیط زیست هم خود یک مقوله جهانی و بین المللی است و در مسیر جهانی شدن باید به این مقوله توجه شود. حالی که بحث جهانی شدن مطرح شد، بعضی از طالب صاحبا میگن که بعضی از کشورهای دنیا میخوان که به مسئله محیط زیست افغانستان رنگ و بوی سیاسی بتن. همینطور است؟
دقیق از جهان تقریبا دمی دو سال موضوعی که بر رسمیت شناختن کتموزی اصلا رب نداره. خانوما متضرر است، اطفال متضرر است، ریش سفیدا متضرر است، جوانا متضرر است، فعالیت های انسانی متضرر است. ولی ما یک در پروتکل کیوتو به نام کلین دیولپمنت مکانیزم داریم. در کلین دیولپمنت مکانیزم مسئولیت ها گرفته شده، متفاوت باید گرفته شوه و در اونجا یک مقدار بودجه محیط زیستی که راجع به مسائل تغییر اقلیم، راجع به پروژه های مدیریت محیط زیست باید با کشورهایی که در آلودگی سهم بیشتر نداره با او داده میشه. از طریق این مکانیزم انتقال تکنولوژی صورت میگیره. وقتی که این روابط قطع باشه و همکاری ها از طرف جهانی صورت نگیره، مثلا به خاطر کنترل آلودگی خود از تکنولوژی پیشرفته که وا در زار ما چطور از او مستفید شویم، چطور تجارب با یک دیگه شریک بکنیم. مثال گاز کلروفلوروکاربن ها از جمله گازات است که باعث تخریب لای اوزون میشه، ولی سهم ما چقدر است؟ مثال که ما قدر گاز وارد بکنم و از او بیشتر وارد نداشته باشم تا اوزون تخریب نشه، ولی سهم خوب به اساس یک برنامه داده میشه، به اساس هماهنگی باید باشه، استراتژی 3C که کارپوریشن و کمی همکاری و کمیونیکیشن جزار در بر میگیره، این باید باشه، ارتباطات هماهنگی و بالاخره همکاری ها صورت بگیره.
اگه تو نشوه باز چی میشه؟
وقتی که تبادل تجربه صورت نگیره، وقتی که ما این را نفهمیم که ما چقدر گاز کلروفلوکاربن ها را به امثال برای ما چقدر تعهد بده و چقدر بر ما تارگت داده شده که ما تا سال 2030 یا سال 2045 را ما یه گاز به حداقل برسانم، بدیلش از کدام گاز استفاده کنیم، نتایج از اون مسیریت نداره. لای اوزون اگر از ناحیه افغانستان لای اوزون متضرر میشه و آنها هم متضرر است، چون زمین سیستم بسته است. در اینجا کدام گازاتی که انتشار پیدا میکنه میره به اساس منطقه در کشورهای منطقه و بالاخره کشورهای جهان انتقال میکنه. وقتی که کشورهایی که فرض مثال از این مسائل ما دور قرار بگیریم و این تجارب از اونها همراه ما شریک نشوه و سهم ما معلوم نباشه، خب به خاطر نفع اقتصادی ما مجبور هستیم گازات وارد کرده بریم، سر کشورهای دیگه باز فروخته بریم. سهم اگر معلوم باشه، در بدیلش پروژه هایی را که وا تطبیق میکنه، ما اینجا گاز کنترل میکنیم، تعهدات دو جانبه صورت میگیره. در این قسمت است که جهان باید بیایه قدم پیش کنه، ولی کار جدی روان است، همراه مسئولین یونما، اف ای او، دبلیو اف پی، یونی با تمامشان به صورت آنلاین و از نزدیک باشون جلسات داریم و داشتیم و اکثرشان وعده کردن ما موضوع محیط زیست در اولویت خود قرار میدیم.
خب شنونده های گرامی برنامه چوکی داغ، از هر چی که بگذاریم، از همی اقتصاد و پول و پیسه دیگه نمیتونیم بگذاریم. اقتصاد ما و اقتصاد افغانستان هم خود جو جو است دیگه، چی بگویم. اما طالب صاحبا و کسایی که در حکومت طالب صاحبا کار میکنن معمولا از پیشرفت اقتصادی و ثبات پولی و این چیزا گپ میزنن، دلشان خوش است به خدا. به هر صورت دکتر عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان در گفتگویی که با تلویزیون طلوع داشت از همین چیزا گپ میزد.
وزارت اقتصاد امارت اسلامی افغانستان و در مجموع نظام امارت اسلامی افغانستان در حوزه اقتصادی دستاوردهای ملموس، مشخص و عینی داشتند. شما امروز مشاهده میکنین که ثبات پول ملی ما در منطقه نه تنها کم نظیر که بی نظیر هست و حتی ثبات در مقایسه با اداره های قبلی افغانستان هم بی پیشینه هست. عوامل مختلفی در این روند نقش داره، از جمله توسعه صادرات افغانستان سبب شده که ارزهای بیشتر داخل کشور شود. از قاچاق ما جلوگیری کردیم، خصوصا قاچاق ارز که در گذشته به یک سنت تبدیل شده بود، یعنی در اداره های قبلی. و همچنین ما پول ملی خود در تمامی ولایات افغانستان رایج ساختیم. این هم سبب شده که پول ملی ما روز به روز جایگاه خود را پیدا بکنه و ثباتش و در واقع ارزشش افزایش پیدا بکنه.
حالا امی پیسه که هر قدر ارزش خود پیدا کنه و ارزشش ثابت هم بمانه، اگه آدم پیسه نداشته باشه باز چی فایده داره؟ او بیادر ورو را چرت ازی ورو زه آرامتر برو آستا برو بانک ما برسیم. بیکاریست میفهمین؟ بیکاری که باشه باز فقرم به دنبال داره. بهتر است بگیم که به دنبال داشته. فقر سراسر افغانستان فرا گرفته. باز مردم که پیسه ندارن برشون چی فرق میکنه که ارزش پیسه پایین باشه یا بالا؟ وقتی که مردم مایحتاج خود خریده نتونن یا بسیاری به سختی بخرن، باز چی کنن که ارزش پیسهشان زیاد است یا کم است؟ شما آیا به همین وضعیت راضی هستین؟
خوبه که من این نکته اشاره بکنم برای هموطنان عزیز خود. پلان استراتژیک ما ایست که پول ملی ما به یک ثبات دائمی و استراتژیک و راهبردی دست پیدا کنه. یعنی هنوز هم از نظر ما به اون ثبات مد نظر خود نرسیدیم و ارزش پول ملی ما با توجه به تحرکات اقتصادی و در واقع روندهای سرمایه گذاری که در کشور ما مشهود هست و قرار است به زودی اتفاق بیفته، باید یعنی در برابر اسعار خارجی بیشتر از این افزایش پیدا بکنه. ما هنوز هم با تأسف باید بگویم به صورت غیر عادلانه و در مغایرت با حقوق اولیه بین الملل تحریم هستیم. پولهای ما منجمد شده که پولهای مردم افغانستان هست و کمک ها جلوش گرفته شده به خاطر اهداف و مقاصد سیاسی و ژئوپلیتیک. و همچنین هنوز هم ما با برخی محدودیت های بانکی در نقل و انتقال پول مواجه هستیم که سبب میشه تاجران ملی ما با چالش ها روبرو شود. البته تلاش های ما در ارتباط جریان داره. امیدواری ما است که در یک بازه زمانی کوتاه ما بتانیم تمامی این موانع را با سازوکارهای دیپلماتیک و نرم از میان برداریم و تسهیلات بیشتر برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی در داخل کشور فراهم بسازیم.
بله، شما میخواین که با سازوکارهای دیپلماتیک و نرم این موانع را رفع کنین و شرایط برای سرمایه گذاران مناسب بسازین. اما چقدر بگوییم اگه غربی ها طالب سایباره یا هر کس دیگر تحریم کردن کار خوبی نکردن. اگه دارایی های مردم منجمد کردن بازم کار خوبی نکردن. اما دنیا شروطی هم برای شما داره که تالی شاید انجام اونا نبوده. تشکیل حکومت فراگیر، رعایت حقوق بشر و حقوق اقلیت ها، رعایت حقوق زنان، دادن حق تحصیل و کار بر زنا و دخترا و و و و, و که خودتان بهتر میفهمید. باز چی انتظارا دارین؟ از طرفی امیالیم که شما میگین نرخ ارزا و مخصوصا دلار پایین آمده، تأثیر چندانی در بازار قیمتا نداشته که مردم دلشان خوش شود.
خب ببینید، یک قاعده هست در علم اقتصاد و او عبارت از است که وقتی که بهای دلار به عنوان یک متغیر، من خدمت شما اشاره بکنم، افزایش پیدا میکنه و روند صعودی رو طی میکنه، اینجا به امو پیمانه و به موازات از او قیمت اجناس و محصولات مشکلات را هم ارتقا میبخشن یا به عبارت دقیق‌تر بالا میبرن. کسایی که زیدخل هستن و در بازار تاثیرات دارن و به عنوان متغیرهای نهادی میتونه مورد توجه قرار بگیره، به خصوص کالاهای اساسی و کالاهایی که با نیازهای زیستی مردم، روزمره مردم ارتباط ارگانیک و دینامیک دارن. اما وقتی که دلار سقوط میکنه در برابر پول ملی ما، ارزش سیر نزولی پیدا میکنه، این را در علم اقتصاد میگه حالت چسبندگی داره، یعنی واکنش بازار سریع نیست، با تاخیر انجام میشه و کسانی که در بازار در واقع حضور فعال و ارگانیک داره و سیستماتیک داره، اینا مقاومت میکنه. به او دلیل است که یک مدت زمان نیاز است که به همون پیمانه که اسعار خارجی یا به خصوص دلار سیر نزولی پیدا میکنه، بازار هم واکنش متناسبی با او از خود نشان بده. بنابراین ما در روزهای آینده، در هفته های آینده شاهد خواهیم بود که واکنش بازار با توجه به سقوط دلار در برابر پول ملی و ارزش پول ملی ما، این روند میتونه مطلوب باشه. و آنچه که شما در پرسش خود مطرح کردین که نگرانی و دغدغه ما هم هست، ما در ارتباط با یک پاسخ مثبت و مطلوب را ان شاءالله برای هموطنان عزیز خود ارائه خواهیم کرد.
خب شما چه کارهای اساسی انجام دادین که حالا قدر مطمئن هستین که حتما اوضاع خوب میشه و قیمتا پایین میایه و مردم هم راضی میشن و این گپا؟
کشورهای مختلف در ارتباط واکنش ها و مکانیزم ها و سازوکارهایی را در دستور کار خود قرار میده، معمولا در چنین فرایندی. اما ما تلاش کردیم که امو فرایند ساختاری و سیستماتیکی که بازار به صورت هوشمندانه واکنش نشان میده، او رو بیشتر مطمئن نظر قرار بدیم. به این معنا که نرخنامه وضع نکردیم و فشار هم اعمال نکردیم، به خاطر اینکه ما میخواهیم که خود ساختار بازار متناسب با روندها و فرایندهایی که در حوزه اقتصادی اتفاق میفته واکنش معقول، متوازن و نرمال داشته باشه، وگرنه قطعا ما برنامه های برزی روند داریم که امیدوار هستیم به اون نقطه ما نرسیم که در واقع مثلا برخی از افراد تاثیرگذار بحث احتکار در دستور کار خود داشته باشه، یا مثلا موادهای سوختی، مواد غذایی که شدیداً مورد نیاز مردم عزیز ماست، او به گونه با بنبست روبرو شود. اما باور ما است که بازار افغانستان متناسب با این روند در یک بازه زمانی واکنش مثبت نشان خواهد داد.
بلای تگیرون بازار افغانستان که تمی واکنش مثبت در یک بازه زمانی. حالا همی بازه زمانی که میگین چقدر زمان در بر خواهد گرفت؟ بیشتر از 2 سال از حکومت طالب صاحب تیر میشه. کی دیگه مردم بیکار هستند، نان ندارند، سر دسترخوانشان چیز پیدا نمیشه. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته چوکی داغ رسیدیم. شما میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. نشانی اینترنتی صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم @radiodari مشهد است. شما از طریق پیامک هم میتونید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ میسپاریم.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود به وسعت حق.
این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. من سروری هستم و در خدمت شما دوستان هستم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه لاله های غریب را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. انشالله که جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. خب میدونین که بنای ما در برنامه لاله های غریب معرفی شهدای افغانستانی دفاع مقدس هست. شهدای